محلق اگر بر در مقصود زدیم از بندگی حضرت معبود زدیم این الفت ما به دوست امروزی یک عمدم از مهدی موعود زدیم دنیا چه زیبا می شود وقتی بیایی دنیا چه زیبا می شود وقتی بیایی خوشحال زهرا می شود وقتی بیایی نور تو می تابد به عالم با ظهورت خورشید رسوا می شود وقتی بیای فصل خزان زندگی پایان پذیرم ارغنچه‌ای وا می شود وقتی بیای آقا جان وقت نمازت از ملازم های داغا هر روز عیسی می شود وقتی بیای با ذوالفقاری که به دست خود بگیری ای در تماشایی شود وقتی بیایی یبن الزم اما زخمی که روی سینه مادر نشسته زخمی که روی سینه مادر نشسته حتما مداوا می شود وقتی بیا گنبد بسازی در بقی مثل خراسان دلها مصفا می شود وقتی بیاد در کوفه وقتی روزه زینب بخوانی اردیده دریا می شود وقتی بیایی در شام جمعه روز در سهم ابوالفضل ارهفت برفا می شود وقتی بیاد شام جمعه آخر ماه مبارک رمضان امیدوارم قلب نازنین حضرتش از همه ما راضی و خوشنود باشد و مجلسمون عرض ارادتمون مورد مرضی حضرتش قرار بگیرم اذ میگیرم از علما مخصوصا مؤسس محترم این مکان نورانی مکان مقدس اگر اذنم بدن حضرت آیت الله یثربی امشب روزه رو از قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس تقدیم مجلس کنم چون امام زمانم عنایت خاصی به عمو جانشون ابوالفضل دارن خودشون فرمودن هر کجا مجلس به نام عموم عباس باشه منم میام تو مجلس یبن الهزن امشب کجای مجلس آقا جان مجلس به نام عمو جانت آقا بل فضل العباس رو به جانت امو جان از ابوالفضل امشب یه گوشه یه چشمی هم بر این مجلس بیریا و با صفا و روحانی ما داشته باشید انشان وعده ای دادی و راهی دریا شده ای خوش به حال لب اصغر که تو سگا شده ای یا ابوالفضل آب از هیبت عباس تو می آب از هیبت عباسی تو می لرزد بی اسا آمده ای حضرت موسی شده ای به سجود آمده ای یا که عمودت زده، یا خجالت زده ای وحی که زیبا شده ای عباس من. گفت یا اخا، گفت بی و ناگاه کمرم درد گره. عباسی که معرفتش، ادبش، زبان زد بود بین جوانان بنی هاشمی، امی شرز می دای سیدی مولای من، آقای من، شاید بارها و بارها بی عبدالله به او فرموده باشن عباسم چرا منو برادر صدا نمی زنی. ادب اول فضل رو ببینید. عرضمی دارد ابن رسول الله، مادر شما دختر پیغمبر خدا، آلیا مادر من، ام البنین کنیز مادر شما، منم افتخارم این غلام شما باشم. چگونه غلام میتواند مولاشو برادر صدا بزند؟ اما بمیرم نمیدونم لحظات آخر چه گذشت به ابل تمام. شهدا وقتی که از بالای از روی زمین می افتادن دستاشون رو همایل می کردن. اما بمیرم تصور کنید عباس که دست در بدن نداره. یا بقیت اللهم جان ابوالفضل با صورت به رو زمین افتاد. این طور نقل میکنن یه مغزنی صدای نازنین یک مادر مجلله هی صدا میزنه ولدی عباس، ولدی عباس، یا للعجب، مادر من ام البنین مدینه است که این بانوی عظیم و شان خطاب فرزند به من عباس میکنه. شاید فرموده باشن عباسم حق داری اگر مادرت زهرا رو نشناسی، منم مادرت فاطمه زهرا. اینجا بود که صدا زد اخا ادرک اخاک، برادر، حالا دیگه برادر تو دریا، تو مرا سید و سرور خوندی، چه شد این بار برادر خوندی؟ مادرت فاطمه آمد ببرم، یاریم کرد و به گفتا پسرم، نمیدونم داغ ابوالفضل چه کرد با دل ارباب بی کفنمون ابی عبدالله. آخ بمیرم یه وقت دیدن دو دستشو به کمرش گره. عباس من الان الکسر زهری و قلد یلتی و قطد رجایی. از من دو دست بر کمر و از تو بر زمین، دست دیده گر کجاست که خاکی به سر کنم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. امیدوارم که قلیل عرض ارادت از همه و همه مخصوصا مؤسس این بنای زیبا این بنای ملکوتی حضرت آیت الله یثربی انشاءالله محضر مقدس ولی خدا حجت ابن الحسن مقبول گردد و انشاءالله که هر چه زودتر با فرج ما و سرور حضرتش دیدگان بیرمق ما به جمال عدیم الوصالش انشاءالله روشن و منور گردد. منتظرین آن منتظر همه با هم صلواتی خط بفرمایی.
محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و ثنا جهت عرض ارادت و تحیت و تهنیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. احمدك اللهم يا عزيز العز في عزه ما اعز عزيز العز في عزه يا عزيز اعزني بعزك و ايدني بنصرك و امنع عني بحولك و ادفع عني همزات الشياطين و صل على سيد المرسلين و خاتم النبيين و على اخيه سيد المرسلين و امام المتقین و مولا الموحدین و علی آلهم الطیبین المحسودین المظلومین و لا سیما بقیت الله فی الارضین مهدی هذه الامه و خاتم الائمه الذی یملا الارض قسطاً و عدلا کما ملأت ظلماً و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا و لعن اللهم اعداءهم و عذبهم عذابا علیما. خداوند مجیب قادر منان را به اسم مکنون مخصون حی مبارک قیوم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به حق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها سوگن می دهیم و می خوانیم که هرچه زودتر فرج امام اعظم را مقدر و معجل بفرماید و با مژده اذن ظهور آن حضرت بهترین ایدیانه ها را نصیب منتظران بگرداند. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گرد نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. عرض شد که جامعه جاهلی عرب مبتلا شده بود به جهل علم و جهل عقل، به هر دو معنا جاهلیت داشت عرب و پیامبری که آمد از سوی خداوند آمده بود تا نفوس را تزکیه کند و یعلمهم الکتاب و الحکمه. منشور دعوت پیامبر مکرم اسلام دعوت به تعلم بود و دعوت به تعقل، دعوت به دانش و خرد و اخلاق و احسان. و متاسفانه که قرآنی را که او آورده بود که باید معدن الحکمه باشد و بود و ما فرطنا فی الکتاب من شیء و تبیانا لکل شیء بود و کل شیء احصیناه فی امام مبین بود و منشور اخلاق بود و کتاب مستوری که در او سطر به سطر حکمت و دانش و خرد و اعتبار و عبرت و موعظت و نصیحت و تخفیف از آخرت آمده بود، این کتاب رو کاری کردند که با کنار گذاشتن شریک القرآن یعنی عطرت کتاب معطل ماند. در شب نخستین این محفل مبارک عرض کردیم مرحوم سید ابن طاووس علیه الرحمه می فرماید اگر هر عملی از اعمال عبادی جمعه از تو فوت شد در غروب و عصر جمعه، مبادا که این دعا از تو فوت بشود و توفیق نداشته باشی که بخوانی. و همون دعای معروف به عصر غیبت، اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نبیک، تا میرسیم به این عبارت نورانی در فرازهای آخرین این دعا که اللهم و احی به ولی کل قرآن. عذرخواهی میکنم از اعزه اساتید فقها و فضلای جمع حاضر، چون مستقیم این برنامه پخش میشود هم از شبکه سلطان و هم از اینستاگرام بیت حضرت آیت الله یثربی، برای عموم مردم لاجرم به توضیح و ترجمه هستیم. مردمان می دانید که گاهی یک چیزی بر حسب خودش حیاتی دارد و مماتی دارد. یک مسجد ممکن است مسجد مرده باشد، خدای رحمت کناد و بر درجاتش بیفزاید. مرحوم آیت الله میرزا علی آقای فلسفی رضوان الله تعالی علیه، ایشان که به مشهد تشریف فرما شده بودند، بنده خیلی نوجوان بودم و آغاز مسیر طلبگی بود، در جوار منزل مسکونی ایشون در مشهد یه مسجدی بود بسیار محقر، خیلی مسجد کوچکی بود. ایشان به خاطر دارم که در زمستان یه درس اخلاقی رو شبهای شنبه همین ساعت آغاز کردن، جمعیت انبوهی از طلاب و از مردم می آمدن تا کلام سلیس روان، پرفصاحت و بلاغت و بسیار دلنشین و واقعا پر عبرت و پر اندرز ایشون رو در درس اخلاق بشنوم. خاطرم هست که زمستانی بود و همه توی کوچه ایستاده بودیم و زمستانهای قدیم، یخبندان، سرد وضعی. به ایشون مکرر عرض شد که آقا خب شما که در مسجد بناها نماز جماعت میخوانید، اون مسجد فراخه و بزرگه و میتواند کل این جمعیت رو در خودش جا بده، چه اصراری دارید که این درس در این مسجد بوده باشد؟ ایشون فرمودن من وقتی که آمدم اصلا قصدم درس اخلاق نبود، دیدم که این مسجد به طور کلی متروکه، در جایی نیست که سالن ختم و فاتحه باشه. میبینید که مسجد ما امروز متاسفانه سالن ختم و فاتحه هست، در اونها عبادت رونقی ندارد و تا دلتون بخواد از صبح تا شب مساجدی در تهران هست که اجاره داده میشه، حالا بنده نمیدونم بحث اجارش چطور تصحیح میشه از جهت شرعی، به جهت ختم و این امور مردخاری و مردداری به یک معنا. فرمودن این مسجد در منطقه ای نبود که محل و به طور کلی کسی هم درش نماز نمیخواد. من نماز جماعت صبح درش برگزار کردم، این درس رو هم برای این گذاشتم که مسجد رو احیا کنم. گاهی یک مسجد مرده است، گاهی یک قلب یک انسانی مرده است، گاهی یک فضای مرده است و گاهی یک کتابی مرده است. بسیاری از علمای ما بودند که کتابای بسیار بسیار ارزشمند نوشتن، اما کتاب متروک مانده. برخی از کتب هم مانند کتب علامه مجلسی که انه خدا به اون کتاب برکتی داده، فقط به سبب کتاب حق الیقین نوشتن، در یک سرزمین از سرزمین‌های گذشته که شهرهای میلیونی نبود، شهرهای چند صد هزار نفری نبود، قرا خیلی کم جمعیت بوده. مشهد ما در تا 50 سال 60 سال پیش 150 هزار جمعیت داشته، مشهد 3 میلیونی امروز. در اون زمان گفتن فقط در یکی از بلاد 20 هزار نفر توسط کتاب حق الیقین علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه شیعه شدن. برخی از کتاب ها متروکه، برخی از کتاب ها مهجوره، علی‌ای‌تی حال که هر چیزی حیاتی دارد و مماتی. این قسمه دعای نورانی عصر غیبت واقعا حیرت انگیزه و نشان میدهد از کار کارستان و شاهکار حضرت صاحب الزمان که چقدر وظیفتی عظیم بر عهده اون حضرت هست که اللهم و احیه به ولی کل قرآن، که گویا قرآن در طی این 14 قرنی که گذشته مرده است. با این که قرآن کتاب مبین است، با این که شفاست للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، با این که قرآن نور است و در این شکی نیست، با این که هدن للمتقین است شکی نیست، اما با این حال گویا قرآن در زمان نبود امام عصر مرده است. چرا مرده است؟ چون استفاده بهینه و کامل و سزا و شایسته و بایسته از قرآن نمی شود. قرآن آمده بود تا رفع اختلاف کند، از قضا سر انگبین صفرا فزود. خود این قرآن شده مایه اختلاف، یذل بهی کثیرم و یهدی بهی کثیر. عارف و صوفی استدلال میکنن با آیات قرآن. یک کسی جدیدن مطلبی برای بنده نقل کرد، حضرات آقایان و علما هدهد صفت، خبر از اوضاع فکری و اوضاع فرهنگی ما خدمتتون عرض میکنم. گفت یک کسی از این طلبه های متصوف و مثلا عارف نما آمده گفته که آقا الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی الهاکم تکاثر الماهیات، کثرت و وحدت رو آورده توی تکاثر این آیه پیاده کرده. حتی زورتم المقابر که مقابر ماهیات است. از این چرندیات الی ماشاءالله. صوفی به این کتاب استدلال میکند، ابن عربی به این کتاب استدلال میکند، محمد ابن عبدالوهاب به این کتاب استدلال میکند، فخر رازی به همین کتاب استدلال میکند، شیعه به همین کتاب استدلال میکند، همه قومی متفکرند اندر ره دین، قومی به گمان فتاده در راه یقین، ترسم که یکی بانگ برایت به زمین که بی خبران راه نه آن است و نه این. میبینید که خود قرآن شده مایه اختلاف. لعنت خدا بر ابن ملجم مرادی، قرآن خواند و بر فرق امیرالمومنین کوبید. خود بنده دیدم در فصل اوضاع ناهنجاری که در سوریه و در عراق بود که دو نفر شیعه رو بسته بودند به درخت و با اره برقی سر اینها رو بریدند. قبل از این که ببرن، هر دو داعشی خوناشامی که میخواستن چون این جنایتی رو رقم بزنن، دستها رو به دعا بلند کرده بودن، قرآن میخوندن و دعا میکرد که اللهم تقبل من هذا القربان. از قضا سر انگبین صفرا فزود. قرآن آمده بود تا مایه رفع اختلاف باشد، مایه اختلاف شد. قرآن آمده بود تا هدایت رو به گستراند. چون قرآن زی وجوه هست، جناب ابن عباس را امیرالمؤمنین وقتی به سوی خوارج فرستادند تا با اونها استدلال کند و با اونها برهان اقامه کند و اونها را از لجاجت خودشون بلکه هدایت کند، فرمود با قرآن استدلال نکن که قرآن ذی وجوه است، با سنت قطعی رسول خدا با خوارج به سخن درآیید. دقت می‌فرمایید؟ بنابر این قرآن اون اثر و آثار مبارکه و شافیه و شفا بخش و نورانیت خودش رو در زمان غیبت و در زمان عدم حضور امام معصوم به یک معنا از دست داده. مسجد مقدس، مسجد مبارکه، اما وقتی مسجدی محجور ماند، حکم اراضی میتر رو دارد، حکم اراضی اموات رو دارد، یک کسی باید احیاش بکنه. قرآن امروز به این معنا مرده است. فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، این دقیقا مفهوم همین عبارت دعای مبارکه است: اللهم و احی به ولی کل قرآن. لذا کار خیلی مهم است، لذا عظمت امام است، اونقدر عظیم است حضرت شریک القرآن که خود قرآن را احیا میکند. قرآن فعلا سربسته و فرو مانده. هر کسی پیل اندر خانه تاریک بود، ارسرا آورده بودندش هنود. هر کسی از ذهن خود تفسیر قرآن می کند. بسیاری از تفاسیری که نگاشته شده در بین عامه و بعضن خاصه تفسیر به رأیه، تفسیری نیست. انما یعرف القرآن من خوتب به، تفسیری نیست که یرزا بهی صاحبه. و دعواهای فراوان و همه احتمالات، صد هزاران احتمال ار داده ای، جهل بر جهل دگر افسوده ای. به یک کسی بگن معنی این آیه چیه، بگه آقا احتمال داره این باشه، این باشه، این باشه، این باشه. خب از صد تا احتمال میدی، یه مرسوی بگو نمیدانم. صد هزاران احتمال ار داده ای، جهل بر جهل دگر افسوده ای. لذا فاش میگوییم که یا صاحب از زمان، بی تو قرآن کتاب گمراهی است، تو زبان بیان فرقانی. بی تو اسلام و کفر هر دو یکی است، تو ملاک ثبوت ایمانی. مهدیا ای که پیر دورانی، پیر دوران چون جوانانی. از جمالت جلال میبارد، جلوه تام نور یزدانی. من چه گویم که تو همان باشی، هر چه گویم تو بهتر از آنی. بی تو قرآن کتاب گمراهی است، تو زبان بیان فرقانی. بی تو اسلام و کفر هر دو یکی است، تو ملاک ثبوت ایمانی. لذا خواجه نظام الملک طوسی به غزالی دستور داد که رساله ای بنویسد در رد تعلیمیه، یعنی در رد شیعه اثناعشریه و در رد اسماعیلیه، که ما هر دو، چه اسماعیلیه چه ما اثناعشریه، معتقدیم در کنار قرآن باید یک مبین معصومی بوده باشد. غزالی در اون رساله خیلی کوشیده، خیلی سعی کرده که این مهم رو به زعم خودش به دستور خواجه نظام الملک طوسی، وزیر سلجوقیان و متعصب و عنید علیه شیعه، رقم بزنه و ادله رو اقامه بکنه، در نهایت خودش اعتراف میکند که ناکام مانده و نمیتواند تمام بکنه استدلال رو. بعد دلیل نقضی وارد میکنه، به ما میگه خیلی خوب، اگر دلایل شما این بود و ما جوابی نداریم، خب شما در زمان غیبت امامتون چه میکنید؟ جواب ما چیه؟ جواب ما این است که این محظور زمان غیبت ما یک محظور موقت، معتقدیم که پایان شب سیاه سپید است، امام عصر خواهد آمد و معالم قرآن و معارف فرقان و تمام دقایق و حقایق او را و بطون و تخوم او را و تفسیر او را و تنزیل او را و تعویل او را بالاخره یک روزی خواهد گفت. شما معتقدید که تمام شد و رفت، لذا باید با این قرآن دربسته و سربسته که زی وجوه سر کنید و این نقض غرضه میمانید. ما نمیگوییم این چنین است، ما میگوییم پایان شب سیاه ظلمت بشریت که بر اثر نبود نور و قرآن است سپید است، امام از خواهد آمد، مبین قرآن است، محیی قرآن است، بیان همه حقیقت قرآن با اوست و بیان خواهد کرد و بیان خواهد کرد. برای طی دوران غیبت هم ما قبضاتی از انوار کلمات اهل بیت داریم که میتواند برای ما راهگشا باشد و مثل شما مخالفان و سنیان و افراد دور از اطرت و مخالف سنت نیستیم که در مانده باشیم. اللهم و احی به ولی کل قرآن، سبحان الله، و ارنا نوره سرمدا، خدایا نور او رو دائما بر ما بنمایان. دقت بفرمایید، و احی به صدور قلوب المیته و صدور الوغره. در یک چای دیگری داریم که خدایا زنده کن در دعای ندبه به امام عصر معالم دین را، یعنی نه فقط قرآن معطل مانده و حکم اموات پیدا کرده نیاز به احیا دارد، حتی سنت همین چنین است، حتی حدود هم همچنین است. بازم در همین دعای عصر غیبت هست که والحدود المعطله، حدودی که معطل مانده، حدود رو بخواهد هر حکومتی در زمان غیبت اجرا بکند به محظورات چندی دوچاره. مگه آسانه؟ شما می توانید الان تمام حدود رو اجرا بکنید؟ نه، صدای دنیا در میاد، خیلی هاش اصلا قابل اجرا نیست. به تعبیری که در خدمت عرض می شود که سرورمون بود و بحثی که بود، اصلا گویا این حدود در برخی از قسمت‌های خود جنبه سمبولیک داره، ولی قابل اجرا نیست، قابل تحقق نیست. از جمله مثلا نسبت به زنا، اصلا قابل تحقق نیست با اون کیفیت که چهار نفر شاهد و عادل و کذا تا به آخر. و اما اون کسی که حدود معطله را اقامه می کند امام عصر است، اون کسی که سنت‌های تبدیل شده را و دین تحریف شده را دو مرتبه غزن جدید و تر و تازه می کند و همه پیرایه ها را از این دین می پیراید و دین را از تحریف نجات می دهد، دین صحیح و سنت حقیقی را یعطی به دین جدید می آورد، امام عصر است. باش تا صبح دولتش بدمد. اما عنایت بفرمید، عرض بنده این است، در پایان ماه مبارک رمضان قرار گرفتیم، احیاء تمام معالم قرآن و معارف آن و هم اقامه حدود و هم تصحیح همه سنت ها و تقویت سنت و احیاء سنت، همه و همه و همه بعد از ظهور است. یعنی باز ظهور متحقق بشود، یار از سفر رفته باز گردد، امام عصر حاکم بشود، بعد در بیان خود عرض کردم بکشای لب که سخن دلنشین تو دیگر شود خموش، یک سر این قیل و قالها بسیار پرسشی که جوابش نگفته ماند، تنها توی جواب تمام سوالها، او بیاید و تمام جواب سوالهای بغرنج متفکرین بشر را پاسخگو باشد. ما جوابگو نیستیم، ما باید اعتراف کنیم، ما باید به متفکرین بشر بگوییم که قرآن حاوی همه حکمت هاست، قرآن پاسخگوی همه سوالات بشر است، اما ما نمیدانیم. اشتباه نشه، ما امام زمان نیستیم، در مقام ثبوت قرآن پاسخگوی همه نیازهای بشر است. ما یحتاج الناس الی یوم القیامه در قرآن است، در مقام ثبوت. اما در مقام اثبات ما استخراج کردیم؟ نه. میدانیم؟ نه. الان بسیاری از جوانان سوالاتی میپرسن که کسی نمیتواند پاسخ خوب باشد. باید اعتراف کنیم که نور نیست، باید اعتراف کنیم که عقلمون عقل میت است، باید اعتراف کنیم که از پس ابر نوری به ما میتابد و همچین بفهمی نفهمی یک زندگی روزمرگی افسرده حالی داریم. نه اینه که ما مبین قرآنیم، نه اینه که ما واقعا به حقایق قرآن پی بردیم، ابدا. اسرار از الله نه تو دانی و نه من، وین حرف ما اما نه تو خانی و نه من، هست از پس پرده گفتگوی من و تو. این پرده غیبت هست، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. پرده غیبت که کنار بره ما هیچ کدام نخواهیم بود. زبان فقط زبان بیان حقیقی اون کسی است که خلیفه و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه است. او مبین است، او محی شریعه است. مرحوم آقای مطهری یه مقاله مفصلی دارن، مقاله خواندنی هم هست، به نام عرض کنم خدمت شما احیاء علوم دینی. و یک کسی از این روشنفکرانی که امروز بسی به زلالت افتاده و حتی قرآن رو رؤیاهای پیغمبر یا دریافتهای معنوی پیغمبر و جوششهای معنوی احساسات پیغمبر میداند که نیازی نیست اسمش رو ببرن، او هم یک مقاله‌ای داشت روزگاری که احیاگران فکر دینی، از جمله احیاگران غزالی رو شمرده بود که خب احیاء علوم الدین رو نوشته بود، از جمله احیاگران اقبال لاهوری رو نوشته بود: ای غنچه خوابیده چو نرگس نگران خیز، کاشانه ما رفت به تاراج غمان خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز. اون دایه داری و دغدغه‌ای که اقبال لاهوری داشت که شرق به حقیقت خودش برگردد و دست از غرب زدگی بردارد، نوشته است هم آقای مطهری همون آقا که اینها دایه احیاگری داشتند. اما بالاخره غزالی که خود از مرده دلترین صوفیان و گمراهان است، این غزالی میتواند احیاگر دین باشد؟ نه. اقبال لاهوری خودش چه بهره‌ای داشته؟ گرچه بنده عزیز دانشوری رو از دوستان پاکستانی ملاقات کردم، شاید 20 سال قبل در همین مدینه تولین و مرحوم آقای خویی، او از رفقا و ندمای اقبال لاهوری بود و می گفت که اقبال در آخر عمر شیعه شد. و خب حالا شیعه شده باشد، مگر از شیعهی می تواند احیاگر اصل قرآن باشد؟ این سکه رو فقط به نام مهدی زهرا خدا رقم زده. اوست که و احیه به ولی یکل قرآن است. هیچ فقیهی، هیچ فقیه حقیقی، هیچ فقیه عارفن بالله و مخالفن لهواه و مطیعن لامر مولا نیست که بتواند این مهم رو رقم بزند. این فقط کار امام عصر است. اینها همه در زمان ظهور اتفاق خواهد افتاد. اما الان که برای ما خیلی مهمه، این قسمت بعدی است، یعنی اللهم و احی به القلوب المیته. ما مرده حالیم، شما انشاءالله چنین نیستید، خوشا به حال شما، اما ما که این چنینیم، روز ما به روز مرگی می گذرد، افسرده دلیم، شادابی حقیقی در ما نیست، نیست، نیست. گشتم سرگردان ای تو قطب دوران، بگو آخر چه کنم تا نباشم حیران، راه را گم کردم چه نکند برگردم، راه بر من بنما هادی گمراهان، روح من گشته چو گل سرد و بیروح و کسل، یا بقیت الله خجلم از تو خجل. ای تو قطب دوران، تو مرا سامانی، درد من میدانی، چه شود گر آنی رو نمایی به بدان. ببینید مردم رو در شهر، یکی کس را هوشیار نمیبینم، هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه، همه مجنون دنیا، همه غرق معصیت، در فضای معصیت آلود آخر الزمان. بر هر که دست میزنم از دست رفته است، هر کسی در پی یک توتمی، یک تخیلی، یک توهمی، فرقه های باطل فراوان، و یخرجون من دین الله افواجا، گرگ ها به گله ایمانیان حجوم میبرند و دست دست جوانان ما رو میبرند و باران شبهات بر سر اونها میریزد و سیل فحشا و فسق و فجور زیر پای اونها رو میلغزاند که چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. کو نشانی؟ کو نشاطی؟ کو معنویتی؟ نیست. حتی علی الاسف سودمندانه آهسته گویمت که امروز ما حتی در حجره هامون و در حوزه هامون معنویتی شایسته و بایسته را نمیبینیم. نیست روحانیتی در حجره ها. کو روحانیه؟ برخی از اساتید ما خدمتشون 30 سال قبل مطلبی عرض کردم، ایشون فرمودن که آقا جان انسان باید آدم ببینه. گفتم چطور؟ فرمودن که من کودک بودم، منزل ما نزدیک مدرسه سلیمان خان قدیم بود توی روبروی مسجد شاه در بازار بزرگ. خیلی کودک بودم، قبل از بازسازی مسجد سلیمان خان توسط مرحوم آقای لطفی، مسجد سلیمان خانی که قدیم بوده. بعد گفتن که در همون ایام سبابت کودکی رفتم داخل مدرسه سلیمان خان، وارد شدم دیدم در مدرسه سلیمان خان سبیدن در سبید بزرگان اساتید مشهد اون زمان، حاج آقا حسین قمی، مرحوم آزاده کفایی و و و و کیهان نشستن، همه 50 60 نفر مجتهدین نشستن. یک شیخی با عمامه و شال متقال با لباس روستایی رفته اون بالای صندلی نشسته، دو کلمه میگه، خودش های های گریه میکنن و تمام این آقایون زار زار میگریند. بدنم به لرزه افتاد از حالتی که در اون محفل بود. از کسی پرسیدم که این شیخ داتی کیه که اصلا اون نشسته روی منبر و همه آقایان بزرگ مشهد نشستن؟ گفتن آشق عباس تربتی، پدر مرحوم آقای راشد. در تربت حیدریه منزل پدر بزرگ ما دیوار به دیوار منزل آشق عباس تربتی بود. پدر بزرگ ما میگفت که حالا ببینید مثلا ما چند نمونه سراغ داریم. پدر بزرگ ما به ما میگفت که پدر بزرگ ما خان بود، میگفت که نیمه شب در منظر خودمون زمستان دیدیم که در میزنن، درهای قدیم و حیاتهای قدیم و هشتی ها و اون کوبه ها، و یکی از خدمتکارها رفت در رو باز کرد و آمد به من گفتش که حاج آقا. گفتم بله. گفت دم در کارتون دارن. نصف شب کی؟ گفت آقای عاشق، یعنی عاشق عباس تربتی. عبا انداختم سراسیمه، آمدم دم در رو دیدم بله ایشونن. گفتم بفرمایید، در خدمتم، سلام عرض کردم. گفتن که آقای عجب القاسم. گفتم بله. فرمودن که میشه تا منزل ما بیاید؟ عرضی داشتم، گفتم آقا من در خدمتم، چطور؟ فرمودن که یک امانتی هست، باری هست در منزل ما، اگر زحمت شما نباشه بیاریم منزل شما بگذاریم تا فردا بدیم به صاحبش بره. من تعجب کردم یعنی چی؟ نیمه شب صدا زدم تقی نقی از این کارگرایی که تو خونه داشتیم، بیاید برید خدمت آقا، مثلا چیزی که میگم دارید بیارید. گفتن نه نه نه، فقط کار خودتونه، خودتون بخواید باید بیارید. گفتم چشم، اجازه بدید. رفتم لباس پوشیدم و آمدم، گفتم در خدمتیم. رفتیم منزلشون، در بیرونی معلوم بود که مهمان دارن. وارد اندرونی شدیم، در اتاق رو باز کردیم، وا ویلا، یه جنازه درست. آقا الا لله چیه؟ فرمودن دختر 18 سالم الان مرد. خب چه کنیم؟ فرمودن شما اگه زحمتید نیست سر جنازه رو بگیرید دوتایی ببریم خود شما بذاریم. گفتم من افتخار میکنم، ما چطور متوجه نیستم؟ فرمودن امشب برای ما مهمون آمده. اگر اینها بدانن آمدن اینها همانو از دنیا رفتن دختر من همان، آزرد خاطر میشن، میگن که پا قدم ما بد بوده و احساس مزاحمت میکنن و بلند میشن میرن و این خلاف اخلاقه. ببریم دختر من رو، جنازش رو بذاریم تو منزل شما، تا اینا وقتی که خواستن برن، هر وقت اینا با طیب خاطر رفتن، بعد دختر رو میریم دفن میکنیم. خب کو؟ آشق عباس تربتی بیارید. آشق عباس تربتی تربیت میکنیم در این حجره و این سیستم آموزشیمون و این حوزه های علمیه که الان داریم. اصلا میشود تربیت بکنیم؟ من نمیخوام جسارت بکنم بر اساتید، اصلا قابلیتش هست. سر جوانان و نوجوانان ما و حتی خود ما از این گوشی بالا نمیاد که شهر مطالعه نیست. دغدغه یک کسی معنویت نیست، دغدغه یک کسی مراقبه نیست، دغدغه یک کسی محاسبه نیست، اصلا دغدغه یک طلب تزکیه نیست. اون طلبه بیچاره‌ای که به فکر تزکیه بیفته و به فکر مراقبه بیفته و به فکر مشارطه بیفته و به فکر محاسبه بیفته، میفته به دام صوفیان معمم که از چاه از چاله در میاد، به چاه ویل تصوفی به نام عرفان سقوط میکنه. چه کنیم؟ اللهم و احی به ولی یک القرآن و احی بهل قلوب المیته. این دلهای مرده را نمیشود حواله داد به زمان ظهور، همین الان میشود زنده کرد. به چه؟ به توسل به ساعت مقدس امام زمان، به سلام الله کامل التام خوندن، به استغاثه کردن به اون حضرت، به رقعه حاجت نوشتن به اون حضرت. مصادف بود این دو سه روز با یادمان سالگرد مرحوم صاحب مکیال المکارم، خدایش رحمت کند و بر درجاتش بیفزاید. این شعله پرفروزی که اینقدر دغدغه داشت برای دعا کردن نسبت به فرج امام عصر و توجه دادن شیعه به امام عصر، و خداوند به این کتاب چقدر برکت و نورانیت داده. مرحوم آیت الله عثمان باقر موحد ابتهی هر هفته رقعه حاجتی رو که تو مصاحبم هست می نوشتن در لای گل پاکی و در یک رودخانه می انداختن. حتی خود بنده یه روزی خدمتشون عرض کردم که آقا من یه حاجت همچین مطلبی دارم، نسبت به همین شبکه سامن بود و مشکلی داریم. شون فرمودن تو این رقعه حاجتی که این هفته برای حوایج خودم می نویسم، برای شما هم می نویسم و در آب خواهم انداخت. من به ایشون عرض کردم شما خیلی هر هفته تأکید بر این کار دارید. فرمودن مادر ما دختر صاحب مکیال هر هفته بدون اطلاع پدر ما اسد مرتضای موحدی و بدون اطلاع پدرش این کار رو در اصفهان میکرده و در زاینده رود میانداخته. یه چند هفته این کار رو نکرده بوده، شوهر ایشون یعنی اسد مرتضای موحد یا نه پدر ایشون صاحب مکیال که حالا آقا بهتر میدانند، خواب میبیند امام عصر رو که به فلانه بگویید که چرا دو سه هفته است برای ما نامه ننوشته. و من بعد از اون قصه مقید شدم. ما آقایان خودمون در قضایای مختلف این کار رو کردیم، رقعه حاجت رو نوشتیم و دیدیم که تربتی بهتر از تربت سید و شهدا سلام الله علیه گل گرفتیم و در مقام صاحب الزمان در کربلا در رود انداختیم، در فرات انداختیم، در جاهای مختلف. هر وقت که انداختیم تو پیش از آن که من لوا کنم کامم روا کردی. راه باب انسداد بماند، اما راه توسل به امام عصر که بازه بازه. ما باید دلمون رو عرضه کنیم به حضرت بقیت الله العظم که یا ایها العزیز این دل مرده ما رو ببین، ای وارث عیسی تو را به حق مادرت زهرا این دل مرده رو احیا کن. باید التماس کنیم، باید تضرع کنیم. او ولی ماست، او غوث ماست، و الغوث و رحمت الواسع. در سالهای گذشته در همین محفل عرض کردم که امام عصر غوث ماست در دو مطلب. یک، در گناهکاری که هر وقت به گناهی دچار شدیم باید بگوییم که یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین، یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاک، فبه حق من اعتمنک علی سره و استرعاک امر خلقه، کن لی الی الله شفیعا و علی الدهر زهیرا و من النار مجیرا. یک، دو، در گرفتاری، در هر گرفتاری که دچار بودیم، مگر ما نشنیدیم که مرحوم آقای عاشق عبدالکریم رضوان الله تعالی علیه برای شهریه طلبها مشکل داشتن؟ شنیدیم. آیا عاشق منطقی بافقی گفت آقا شما نگران نباشید من حل میکنم؟ مشرف شد جمکران اون زمان، اون جمکران دیرینی که شما به خاطر دارید بهتر از بنده. وقتی برگشت تاجری از تهران آمد که آقا من 400 تا عبازمستان بود برای طلبه ها آوردم و این مقدار وجوهات و مشکل کلن حل شد. بله یقینا همینه که امام زمان قوس است، امام زمان مغیث ماست، امام زمان فریاد رس ماست. شکی در این مطلب نیست. کی ما به او متوسل شدیم و جواب رد شنیدیم که بعد گله‌مند باشیم؟ کی؟ لذا باید هم خودمون رو دعوت کنیم، نفسمون رو و دلمون رو عرضه بکنیم که آقا این دل مرده را احیا کن. هم مردم رو دعوت کنیم که آقا پناه واقعی امام زمانه، از همه این مطالب اگر ناامید شدید، امید ناامیدان صاحب از زمانه، بهار آفرین فصل‌ها خزان صاحب از زمان است، صاحب از زمان است، اول آخر صاحب از زمان است، قوس شما صاحب از زمان است، ملاز واقعی اوست، معاز حقیقی اوست، به او پناه ببرید. فعبو الالکف و از التزلتموهم و ما یعبدون فعبو الالکف و کف حسین اوست. تا نکردیم نمی کنیم. بنده گاهی طلبه ها مکرر از اوضاع سخت اقتصادی که امروز هست و گرفتارن، یا طلبه های از حضرات آقایان فقها ها و علما، طلبه های مبتدی به بنده مراجعه میکنن، پای سومن چهارمن حتی تا کفای خونها، میگن آقا ما درس رو شروع کردیم اما گیج میزنیم، نمیدانیم با چیکار کنیم، حیرانیم، اصلا نمیدانیم کجا به درد میخوریم، چه مایت بکنیم، دو دلیم. بنده مکرر عرض میکنم، میگن آقا چیکار کنیم؟ میگم آل یاسین بخونید. امام عصر فرمود وقتی کسی میخواهد به خدا توجه کند توسط ما، فلیقل سلام علی آل یاسین. و عجیبه اگر من بگم آقای بهاءالدینی همچین چیزی گفته، آقای کی همچین چیزی گفته، فوری میقاپن و سعی میکنن عمل میکنن. اگر بگی امام عصر در توقیع مبارک فرمودن، میگم این یک در مفاتیح هست، خود لیس ماورا عبادان قریتون، نگه ماورا مفاتیح چیزی هست. لا لامر الله تعقدون ولا من اولیائه تقبلون، دقیقا خود آنچه که امام عصر بود. بگو سلام علی آل یاسین، سحری بلند شو به امام عصر بگو یا فارس الحجاز ادرکنی، بقول اون بزرگی که از دنیا رفت اگر جواب نشنیدی بعد از مدتی بیا آب دهان به صورت من بنداز. ما خواب من تک به صاحب الامر و زمان. والله والله این قصه رو باز در همین شرایط اقتصادی سخت طلبه میاد میگه آقا چنینم و چنانم. میگم آقا اگر یک کسی میره کارگر میشه و نوکر میشه، به حقیقت معنا غلام و نوکر یک خانه میشه، واقعا نگرانه که زور چی داریم نه؟ میگه آقا من وظیفم خدمت خودمه، سال من میدونه زوری چیز به هم خواهد داد. نگرانه که امسال دم نوروز که میشه زن و بچه هم لباسشون مثلا چی میشه؟ نه صاحب دارن. خدا رحمت کند اموات شما را، پدر بزرگ ما خان بود. خیلی جالبه و خیلی تکان دهنده است برای بنده، همین سفر که مشهد بودم، حالا از مرگ پدر بزرگ ما دقیقا 45 سال میگذره، والده ما بعد از 45 سال به من گفتن فلانی، به بنده گفتم بله، گفتند فلان خانواده از رعیت هایی که پدر بزرگ داشته، اینا دوتا بچه معلول دارن، زندگیشون معطله و به افلاس افتادن، وظیفه شماست چون اینها رعیت پدر بزرگ تو بودن به زندگی اینها برسی و تأمینشون کنی. من نمیتونم بگم نه، چون رعیت جد من بودن توی بحث غلام و رعیتی و ارباب و رعیتی. صاحب از زمان که راعی ماست به حق من اعتمنه که علا سره و از ترعا که امر خلقه، شبان ماست، ارباب ماست، صاحب ماست، میشوند مگه ما رعایت کنه رعایت نکنه؟ خب اگر رعیتی جد من داشته واقعا نگران نوروز نبوده. من خودم یادمه چون موقع نوروز به پدر من دستور میداد که آقا باید فکری بکنید برای مثلا اهل فلان روستا، گندمشون رو فکر کنید، چیشون رو فکر کنید. بعد خاک بر فرق من و تمثیل من، خاک بر سر هر کسی که اهل بیت و کرم اهل بیت رو مقایسه کند. این از باب تنظیر و از باب تقریب به ذهن بود. طلبه اگه بدون صاحبش که چرا معطل باشه؟ خدا میداند حضرات آقایان، آیت الله رضازاده مدرس خارج در مشهد، آیت الله سیدان، آیت الله اسد محمود مجتهد سیستانی، چهار نفر از تلامذه مرحوم آقای عاشق هاشم قزوینی این قصه رو برای خود من نقل کردن. آقای رضازاده در دست کفایه گفتن 30 سال پیش زمانی که ما کفایشون میرفتیم، روزای چهارشنبه درس اخلاقی داشتن، شنیدنش میارزه. گفتن که مرحوم عاشق هاشم قزوینی تولیت مدرسه نواب اون زمان بود، رسائل و مکاسب و کفایه درس میداد. آقای حکیمی تو این کتاب مکتب تفکیک که اسم جالبی هم نیست که ایشون گذاشته، اسم جالبی نیست، ایشون هم شرح حال عاشق هاشم قزوینی رو نوشته و دو سه گراور از خط ایشون هم گذاشته. خط شکسته نست علی که بسیار پخته ای می نوشته. بنده که دستکی در خط دارم، خط او رو دیدم، دیدم انصافا خطش در حد هنرمندی و تخصص و مهارت خطاتیه، نه صرفا یه خط خوش. آقای رضازاده می گفتن که مرحوم عاشق هاشم قزوینی برای ما نقل کرد به عنوان که تنبهی باشه برای ما، وقتی که رسائل وقتی کفایه پیش ایشون می‌خواندیم، ایشون گفتند که من مشغول تدریس همین رسائل و مکاسب و سطوح عالیه بودم و در یک منزلی در مشهد یا اتاقه که اجاره کرده بودم با زن و بچه‌ام، چون تمام وقت من مصروف درس و بحث بود و هزینه زندگی عیالوار بودم، همینطور قرض پشت سر قرض آمد، قوز بالا قوز، قرض بالا قرض، به حدی که در حدیث هست که قرض و دین خواب را از چشم مرد می رو باید. حتی فی حدیث هست که الدین و حیض الرجال، واقعا روح شخص اذیت. خیلی اذیت بودم و شب نیمه شبی زمستان خوابم نمی برد. به خودم می پیشیدم که چه کنم خدایا با این همه قرض و بدهکاری تا کجا میشه ادامه داد؟ اجاره خونه یه طرف عقب افتاده، قوت و هر روزه معطله و چه باید بکنم؟ نیمه شبان به فکرم رسید که من خطم خیلی خوبه و در داخل سن یه عده صبح ها می نشینن عریضه می نویسن برای مردم. خب الان هم دم دادگستری ها یه زمانی ماشین تایپ می گذاشتن عریضه نویسی می کردن، یه زمانی هم که امروز هم که دستگاه کامپیوتری اطراف دادگستری ها و شعب دادگاه اینا هست، ملاحظه می فرمایید. اون زمان اون مردم سواد خواندن نوشتن نداشتن، می آمدن به این عریضه نویسای کنار سن می گفتن، یه عریضه و نامه با خط خوش برشون می نوشتن می برده به اداره یا دادگاهی، کارش حل می شده. ایشون فرمودن که من دیدم که خطم خوبه، می توانم عریضه بنویسم، چه اشکالی داره؟ من ننگه؟ مگه حرامه؟ از این وضعیت افلاس که بهتره، از این وضعیت مغروزیت که بهتره. فرمودن میرم کنار سن روزی یک ساعت بنشینم 10 تا عریضه بنویسم، کل زندگیم در حد شایان تأمینه. خیالم راحت شد که از فردا قطعا این کار رو میکنم، عزمم جزم و با خیال راحت تصمیم گرفتم از فردا صبح برم. وقتی که خیالم راحت شد اومدم بخوابم، در منزل در زدن. صابخونه که مستأجر بودیم 2:30 شب اون زمان رفت در رو باز کرد و گفت، آمد تقه زد به شیشه اتاق ما که آی عاشق خاشم، گفتم بعد گفتم در کارتون دارن. کی؟ گفت برو خودت ببین. آمدم دیدم مرحوم آی اسدعلی سیستانی بزرگند. خب مقامی داشته ایشون در مشهد، موقعیتی داشته در مشهد. عرض کردم آی سیدان، آی اسد محمود مجتهدی و آقای رضازاده جدا جدا در چند مجلس برای خود بنده این قصه رو نقل کردن. تا سلام کردم ایشون جواب دادن، از زیر عباشون یک کیسه پول به من دادن، فرمودن آیا شیخ هاشم شما به تدریس خودتون بپردازید، لازم نیست برید در کنار سن عریضه نویسی کنید، امام زمان آقای خودشونو بلدن، شما وظیفتون انجام بدید. مشکل اصلی طلبه امروز ما این است که صاحبشو نمیشناسه. بسیار متأثریم. خدایا این درد رو به کجا ببریم؟ دیشب بنده آغاز سخن عرض تسلیت کردم به محضر اعلیحضرت ولیعصر برای کشتاری که در 2 ماشین انجام شد در افغانستان و 28 شهید کشته شدند. امروز 2 مرتبه بمب گذاشتن در نماز جماعت شیعیان و 300 نفر کشته و زخمی، تا الان تعداد کشته ها به 9 رسیده. به چه کسی گله بکنیم؟ یا رب به کت بتوان گفت، یا صاحب الزمان به ظهورت شتاب کن، العجل العجل العجل، الغوث الغوث الغوث، ما که نداریم به غیر تو کس، اجدت و فریاد به فریاد رست. رسانه ملی ما هر کی در فلسطین یه نفر بمیره شهیده، بعد 20 نفر 30 نفر میبینید کشته میشن، شهید میشن، اعلام میکنه کشته شدگان. من نمیدونم چه دریغی دارید شما، من نمیدونم واقعا چرا دریغ میکنید از تلفظ این کلمه شهید برای اینهایی که به واقع شهیدن به ولایت امیرالمومنین. این نسل هزاره پرمقاومت پرحماسه پرافتخار که این همه تاوان تشیع دادن، یه لفظ شهید گفتن کم میاد ازتون؟ اثبات شیعه نفی معاهدا نمیکنه. آقا برو به تمام فلسطین بگو شهدا. ولی چطور میشه که شیعه را اینجوری به خاک و خون میکشانند، داعشیان و خوناشان، و شما دریغ دارید از گفتن یک کلمه شهید؟ چی باید بگیم؟ به قول اون بزرگوار ما چطوری بفهمیم کار شما را، آخه حکمت کار شما را؟ دو مرتبه امروز کشتن. غرض هم این است که طلبه صاحب خودش رو نمیشناسه، شیعه تا صاحب خودش رو نشناسه. همینه. ما که تا نشناسیم که او قوس است، تا او قیاس است، وضعیت ما همین بدبختی است. تا دست به دامن او نشویم همینه، وضعیت ما همینه. کی میخواهیم برسیم به این نکته؟ خدا میداند. این سخن آهسته، این سخن کوتاه و باید و سلام. عذرخواهی میکنم از همه اعز و گرامیان. و ولخو همه مردم رفتن، یک خانم ارمنی صابخونه آمد گفت چه آقایشون با شما کار داره. با یه آقای همسن اون خانم، مثلا حدود 60 سال سنش بود، گفتم بفرمایید زیر خیمه، که هنوز چند نفر از مستمعین و دانشجوها نشسته بودن سوال داشتن، همینجا بفرمایید. خانمه وارد شد، سلام کرد، دیدم تمام مشکی پوشیده، خودش و همراهش. جواب دادم، گفت تسلیت عرض میکنم 40 حضرت حسین رو به شما. من گریم گرفت، گفتم از ادب شما خیلی ممنونم. بفرمایید. گفت من یه سوالی داشتم از شما. گفتم چطور؟ گفت شما تو این دهه تفسیر سوره یوسف میگفتید. گفتم بله عرض میکردم. گفت من یه سوالی داشتم، من یه پسر 26 ساله داشتم، حدود یه ماه قبل خواب دیدم که این پسر من رفته پشت یک دیوار سترگ بزرگی که فقط یه دریچه کوچیکی است. از پشت اون دیوار به من میگه مادر، بین من و تو جدایی افتاد، دیگه من نمیتونم طرف تو بیام، اما تو نگران نباش. هنوز راه کربلا باز نشده بود. من از طرف امام رضا اینجا کار زوار امام حسین را میندازم. به روح پدرم قسم. من یه لحظه مغزم هنگ کرد. گفتم ببخشید خانم، شما ارمنی نیستید؟ گفت چرا؟ گفتم پسر شما شیعه بود؟ گفت نه. خب خامش معلوم بود که مرگه. گفت آقا چند روز بعد پسر من در یک صحنه تصادف از بین رفت. من فهمیدم که فاصله ای که افتاد که دیگه به طرف تو بر نمیگرد. اما این قطعش یعنی چیه که من طرف امام رضا کار زوار امام حسین را میندازم؟ گفتم پسر شما هم ارمنی بود؟ گفت بله. گفتم چه ربطی به امام حسین و امام رضا داشت؟ گفت نمیدانم آقا، ولی کل ماه محرم و صفر رو این در اصفهان از این روزه به اون روزه میرفت و برای ما آخر شب غذای تبرک ابوالفضل می آورد. ای که افتاده ایز پا در راه، ای که از غم کشیدم آدم آه، گوش جانت دمی به من بسپار، تازه چاره کنم تو را آگاه. رو به سردار کربلا برگو، نظری کن به من الا ای ماه، که ابوالفضل این یل بیدست، دستگیری کند ولو بیدست. شب 28 ماه رمضان یا بقیت الله، ما شنیدیم معروفه که شما فرمودید هر جا روزه عموم رو بخوانن من تشریف فرما خواهم شد. تو را به عموت ابوالفضل، اگر تشریف نمیارید نگاهی به ما بکن. انظر نظرن الینا یبن الاتیاب. شکی نیست امام زمان چند علاقمند عمویشان هستن. خیلی جالبه، آقا من ندیدم در عمرم کسی ناامید از درگاه ابوالفضل بره. به روح پدرم قسم، پدر من یک کاسب بود، وقتی از دنیا میرفت گفت بابا ابوالفضل، من همه زندگیم رو از ابوالفضل دارم، هر جا موندی از ابوالفضل، گرفتاری مالی داشتی ابوالفضل، هر گرفتاری داشتی بگو ابوالفضل، که ابوالفضل آن یل بیده است، دستگیری کند ولو بیده است. من 4 بیت شعر میخوانم که روزه تمام باشه. دستهایش ز پیکرش افتاد. به 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 به. یا زهرا بیبی جان، شما هم عنایتی بفرمایید، روزه ابوالفضل شماست. دستهایش ز پیکرش افتاد، گفت عشق است هر چه باد آباد. والله انقطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. خون روان از بازو زدن، خون روان از دو دست او، میگفت تار مویی کم از حسین مباد. آه 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 زندم که واژگون میشد علم عشق و قامت شمشاد. آه زندم که ساقی افشان ناله یا اخابیا سرزاد. آمد بالا سرش نشست، بالا سر علی اکبر که نشست، هرچی گوش داد دید خبری نیست، فوضع خده رو علا خده. اما بالا سر ابوالفضل که نشست چند جمله ای با هم صحبت کردن، گفت آقا جسدم را به سوی خیمه اصغر نبرید، که خجالت زده زان طفلک شیرین دهنم، ای فدای شهامتت عباس، وه بنازم به قامتت عباس، جان آدم فدای تو که شدی به فدای امامتت عباس، بر سر جن و انس میبارد ابر لطف و کرامتت عباس، یا ابوالفضل گرچه بی دستی نیست بالای دست تو دستی، به مولانا و سیدنا ابوالفضل العباس استجب دعواتنا یا مجیب و یا الله. اللهم اجل لولیک الفرج و اجعلنا من الممتثلین لأوامره و الدائین الیه و الزابین عنه، و اجعل ذنوبنا به مغفوره، اعمالنا به مقبوله، حوائجنا به مغزیه، همومنا به مکفیه، وارزقنا به زیارت الحسین، واغفر لنا ولوالدینا بالحسین، ولمن وجب له حق علینا بالحسین، واجعلنا عندك وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا والآخره. محضر حضرت کریمه اهل بیت، حضرت معصومه و حضرت ام البنین صلواتی تقدیم بفرمایید.